بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترتیب بین مرجحات بود که سه قول نقل کردیم: قول اول قول وحید بهبهانی بود که مرجح جهتی بر مرجح صدوری مقدم است، قول دوم قول شیخ انصاری بود که فرمود مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم است، اگر خبری اوثق بود اوثقیت مرجح صدوری است و مقدم هست بر این که خبر غیر اوثق مخالف عام است که مرجح جهتی است. قول سوم قول صاحب کفایه بود که ترتیبی بین مرجحات فرمودن نیست. به نظر ما اگر استظهار نکنیم از روایات ترتیب بین مرجحات را که صاحب کفایه بر این اساس صحبت کرده اند، حق با صاحب کفایه است. این که مرحوم شیخ فرمود تعبد به جهت صدور، که آیا این کلام تقیتاً صادر شده است یا تقییتاً صادر نشده است، فرع بر تعبد به صدور این کلام هست از معصوم. ما معنای این فرمایش رو نمی فهمیم. قبول داریم تعبد به جهت صدور فرع بر تعبد به صدور است، اما چه اشکالی دارد که خطاب خود به ما خالف العامه اثباتاً هم متکفل باشد تعبد به صدور خبر مخالف عامه را، هم تعبد به جهت صدور آن را؟ دو دلیلند، دو خبرند. دلیل عام حجیت خبر ثقه شامل هر دو میشه، با هم تعارض کردند. شارع فرموده است که خود به ما خالف العامه، اون خبری که مقتضی حجیت دارد لولا المعارض که خبر ثقه است، اگر مخالف عامه بود به او اخص کن، یعنی بگو او صادر شده است از امام و مطابق با واقع هست، و خبری که موافق عامه هست او را ترک کن. اگر ظنی و صدور است تعبد به صدور آن نمی شوی، اگر قطعی و صدور است تعبد به جهت صدور آن نمی شوی. ما جناب شیخ انصاری نمی خواهیم که علل قاعده صحبت کنیم، ما تابع نصوص ترجیح هستیم. و اطلاق خود به ما خالف العامه موضوعش خبری نیست که در یک خطاب دیگری صدور آن اثبات شده باشد. نخیر، با خود همین خطاب خود به ما خالف العامه هم صدور آن را و هم جهت صدور آن را اثبات می کند، چون موضوعش خبری است که مقتضی حجیت لولا المعارض دارد و الا به قول محقق رشدی در جایی که هیچ کدام از این دو خبر ترجیح به صفات راوی ندارند، شما چجوری تمسک میکنید به خود به ما خالف العامه و میگید اون خبر مخالف عامه حجت است؟ با چه دلیلی اثبات میکنید که این خبر صادر است از معصوم؟ غیر از این که با خود به ما خالف العامه آن را اثبات میکنید؟ و الا دلیل عام خبر و ثقه حجتون که نسبتش علی السواء بین این دو خبر. بله، اگر ترجیح به مخالفت عامه مقتضای قاعده بود که برخی گفتند، حال یا از باب جمع عرفی یا از باب اینکه عقلا اصالت الجد جاری نمی کنند در خبر موافق عامه و لذا تعبد به صدور آن هم لغو خواهد بود، اثر نخواهد داشت. دلیل عام حجیت خبر ثقه خبر مخالف عامه را شامل خواهد شد بلا معارضن، اگر اینجور بگیم. بله، نیاز به خود به ما خالف العامه نداریم، ولی فرض اینه که ما اگر بودیم طبق قاعده اولیه نمیتونستیم بگیم خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه مقدم است و این خبر مخالف عامه ولو ظنی و صدور است اما طبق قاعده اولیه حجت بلا معارض خواهد بود. ما به خاطر این روایات که می‌فرماید خود به ما خالف العامه خبر مخالف عامه رو ترجیح می‌دهیم، همین دلیلی که میگه خود به ما خالف العامه ظاهرش اینه که من تعبد میکنم به صدور همین خبر مخالف عامه و او را معتبر میکنم سندن و جهتن. اینی هم که صاحب کفایه میگه تمام مرجحات برمیگردد به مرجح صدوری، ظاهرا همینو میخوان بگن. میخوان بگن درست مزیت در جهت صدور این خبر مخالف عامه است، جهت صدورش مزیت داره، ولی این منشأ میشه که دلیل بیاد تعبد به سندش بکنه، به خود به مخالف عامه. ولذا اگر ما بودیم و از روایات استظهار نمی کردیم ترتیب را، گفتیم اطلاق خود به ما خالف العامه میگه اخذ کن به این خبر مخالف عامه، اطلاق خود به ما یقول بهی اصدقهما میگه اخذ کن به اون خبر که راویش اصدق است که موافق عامه است. خود به ما خالف العامه میگه این خبر مخالف عامه است، اطلاقش میگه ولو راویش اصدق نیست خود به ما خالف العامه، خود به ما یقول بهی اصدقهما میگه حفظ کن به اون خبری که راویش اصدق است، اطلاقش میگه ولو مفاد خبر موافق عامه باشه، با هم تعارض میکردن این دو مرجح و تساقط میکردن. تکافؤ یعنی همین، این که مرجحات در رتبه واحدن یعنی همین که تعارض میکنن، اگر یک مرجح در این طرف باشد مرجح دیگر در خبر دیگر باشد. ولی ما اشکالمون به صاحب کفایه اینه که آقا چرا میگید لسان روایات ظهور نداره در ترتیب؟ خب روایت راوندی رو که الحمدلله اصلا شما مطرح نکردید، یعنی ارزشش به اندازه مرفوع زراره هم نبود. روایت راوندی که ترتیب قرار داد بین اخذ به موافق کتاب و ترک مخالف کتاب و بین اخذ به مخالف عامه، کسی که میگه ما موافق الکتاب فخذه، یعنی موافق ظاهر کتاب، خب این میشه مرجح اول. فرق روایت راوندی با مقبول عمر بن حنظله چیه؟ اتفاقا بله، حالا اجازه بفرمایید، اینم میگه خود به ما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه. اجازه بفرمایید. بله، اگر کسی مثل آقای سیستانی روایت راوندی رو بگه ضعیف السنده، مرفوع زرارم که ضعیف السنده، فقط مقبوله عمر بن حنظله رو قائل بشه که معتبر از سندن و دلالتن، چون آقای سیستانی فقط اشکال سندی نمی کنن به روایت راوندی، اشکال دلالی هم می کنن که ما وافق الکتاب یؤخذ و ما خالف الکتاب فیدرک، ممکن است تمیز الحجت عن اللاحجه باشه و مراد از ما خالف الکتاب مخالف روحی با کتاب باشه، یا مخالف تباینی و یا عموم من وجهی با کتاب باشه، برخلاف مقبوله که ایشون گفتن ظاهرش اینه که خبری که موافق با ظهور کتاب است به او عکس کنید و خبری که مخالف ظهور کتاب است ترک کنید، چون تعبیر در مقبوله اینه که ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه فیؤخذ، خبر اخذ مطلق مخالف عموم کتاب لا یوافق حکم حکم الکتاب و سنه، که ما قبلا جواب دادیم. خب بنابراین فقط میمونه مقبوله عمر ابن حنظله، شهرت رو اول ذکر کرده، المجمع علی بین اصحابک یؤخذ به، بعد اگر هر دو مشهور باشند تو مرجح رو ذکر کرده ولی ترتیبی ازش استفاده نمیشه، چون فرموده ما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف ال عامه فیؤخذ و ما خالف حکم و حکم الکتاب و سنه و وافق ال عامه فیترک. بعد عمر ابن حنظله که میگه که هر دو نسبتشون به کتاب و سنت یکسان است، امام فرموده که خود به ما خالف العامه و ما خالف العامه ففیه رشاد، روشن نمیشه از مقبوله که اگر یک خبری موافق با ظهور کتاب بود ولی مخالفه عامه. نار ما بین الوالد و الولد مخالف ظهور حرم الرباس ولی مخالفه عامه است. عامه ربای بین والد و ولد را حرام میدانه. دلیل دیگری که میگه جائز نیست ربا بین والد و ولد، او موافق ظهور کتابه ولی موافق عامه است. تو از مقبوله استفاده نمیشه که کدوم یک از این دو مرجح مقدمه است. درست. ولی اطلاق روایت راوندی اگر مستند ما بود از او استفاده میشد که مرجح اول موافقت با ظهور کتابه. به هر حال ما چون فقط یک مرجح رو قبول داریم و اون مخالفت عام است، دیگر سخن از ترتیب گفتن مجالی ندارد. از این بحث بگذاریم. آقای سیستانی دو تا مطلب داشتن در این بحث. یکی این که آمدن گفتن ما یک ضابط بیشتر نداریم، آن این است که هر کجا در یک خبر مزیتی بود که موجب صرف رب می شد به اون خبر دیگر، اون سوء ظن و ریب که ناشی از تعارض بود که ابتداءً نسبت به هر دو خبر وجود داشت، به خاطر مزیت یکی از این دو خبر از او منصرف می شد و منتقل می شد به اون خبر فاقد مزیت. این مرجح عقلایی است و روایت مقبوله هم همینو بیان میکنه. اگر اینو بگیم که نباید حرف از ترتیب بین مرجحات بزنیم، که ایشون هم خب عملا برخلاف ترتیب در مقبوله عمل کردن، ولی تعبیری دارن میگن مرجح جهتی مقدم هست بر بقیه مرجحات. مثل وحید بهبهانی گفتن که ما اشکالمونه که نه، باید این اون ضابطتون منطبق هست یا منطبق نیست. ممکنه یک خبری مخالف عام است ولی یک قرائنی درش هست که عرف سوء ظنش به اون خبر مخالف عامه باقی میمونه. واقعا ایشان خبر مثلا موافق با ظهور کتاب را که معارضه میکنه با یک خبر مخالف ظهور کتاب، واقعا سوء ظن پیدا میکنن به اون خبر اخص مطلق از کتاب، یا وسوخ پیدا میکنن به صدور اون خبر موافق ظهور کتاب. ما که اینا رو نمیفهمیم، ولی به هر حال یک ضابط بیشتر نیست طبق بیان ایشون. ممکنه اون ضابط بر مرجح جهتی منطبق باشه، ممکنه بر یک مرجح آخر منطبق باشه. و اینی که ایشون فرمودن عقلا اول مرجح جهتی رو میبینن، نه اینطور نیست. اغلا متحیر میمانند، یک وقت وسوق پیدا میکنند به صدور اون خبر موافق عامه به داعی تقیه، که حرفی نیست. یک وقت نه وسوق پیدا نمیکنند، شاید اون خبر موافق عامه به داعی جد صادر شده. مگر هر چیزی که موافق عامه بود دروغه؟ بگیم اغلا اول میان میبینن این کلامی که موافق ظاهر موافق عامه است، اگه تعارض کرد با خبری که مخالف عامه است سریع بگن بله اون خبر موافق عامه لابد به داعی تقیه صادر شده است. نه خیلی اینطور نیست. ایشون یک روایتی مطرح میکنن، بفرمان در این روایت اصحاب سریع گفتن که این خبر تقییتاً صادر شده به مجرد اینکه حدیث مخالفش رو شنیدن. روایت این عبدالله ابن مهرزه، قلت لابی عبدالله علیه السلام ان رجلا مات و اوصا الیه به ترکته و ترک ابنته، فقال لی اعتق النصف. عبدالله ابن مهرز میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم شخصی فوت کرد، با وجود این که یک دختر داشت ترکش رو وصیت کرد به من بدن. فقال لی علیه السلام اعتق النصف، حضرت فرمود نصف ترکه رو بده به اون دختر، نصف دیگر رو خودت بردار. و این خبر موافق عامه است دیگه. شیعه میگه مردی که فقط یک دختر از خود به جا بگذارد تمام ارث به اون دختر میرسه. حالا وصیت کرده به مقدار ثلث نافذه، اینجا نصف رو بدن به این موسی له. قال فاخبرت زراره بذلك، میگه رفتم پیش زراره گفتم آقا اینجور فرمودن. فقال لی اتقاک انما المال لها، او وارث منحصره. حالا اگر وصیت کرده اندازه ثلث نافذه، و اینکه نصف رو به تو بدن. قال فدخلت علیه بعد، میگه رفتم خدمت امام علیه السلام. فقلت اصلحك الله ان اصحابنا زعموا انك تقیتنی، اصحاب فکر کردن که شما از من تقیه کردی که فرمودی که اعتقن نصف. فقال نام الله ما تقیتک ولکنی اتقیت علیک. انتوزمن حضرت فرمود نه، من تقیه نکردم بر خودم، بر تو تقیه کردم. چطور؟ حکم شرعی این بود که کل این مال مال این دختره، اما عامه میگن نصفش مال اوست، نصف دیگر مال اونیست. حالا یا به حکومت میرسه یا به اون مصارفی میرسه که اون میت تعیین کرده. خب اگر عامه میفهمیدن که تو همچون مشکلی داری، کل رو بدی به اون دختر، میومدن تضمینت میکردن، میگفتن چرا این نصف دیگر رو به اون دختر دادی. فهل علم به ذالک احدان، حالا به من بگو ببینم از این جریان شما که بیگانه ها که همیشه ما مبتلا بهشون هستیم اونا خبردار شدن؟ فهل علم به ذالک احدان، قلت الله قال فعت ها ما بقی الحمدلله. وقتی کسی متوجه نشده هیچ دیگه نگاه نگرانیست، کل ترکه رو ببر بده به اون دختر. حالا معلوم میشه که اون نصف دیگر رو هم اون میت وصیت نکرده بوده. لابد عرض شود خدمتتون که تعبیر این بوده که گفته که هرچه وظیفته انجام بده. و اوصا الی به ترکته، اون مرحوم گفته آقا ترکم در اختیار تو، طبق وظیفه عمل کن. اینجور روایت رو باید معنا کرد که امام میفرماید که خب اوش وصیتی نکرده، اوصا الی که به ترکته، یعنی گفته ترکه در اختیار تو، تو وصی من هستی که ترکه را به مستحق شرعیش پرداخت کنی. خب طبق مذهب شیعه مستحق شرعیش کیه؟ همین دختر. ولی من به خاطر اینکه ترسیدم یک وقت حکومت تو رو تضمین کنه به یه طبق مذهب عامه نصفش مال حکومته، چرا کلش رو دادی به این دختر، بیان ازت خسارت بگیرن. انی ادعیت علیک ان تزمن فهل علم بذلک احد قلت لا قال فاتها ما بقی. حالا که کسی خبردار نشده، تو وصی اون مرحومی که این ترکه رو به مستحق شرعیش بدی، مستحق شرعی همین دخترشه. خب آقای سیستانی فرمودن ببینید تا عبدالله ابن مهرز اومد پیش زراره، زراره خبر مخالف رو برای او گفت، این روایتی رو که از امام صادق شنیده بود حمله بر تقیه کرد. خود زراره هم اینو حمله بر تقیه کرد. خب این به نظر ما شاهد خوبی نیست. خب این خود از واضحات مذهب شیعه بوده، نه اینکه دو تا حدیث ظنی متعارض شنیدن، یکیش موافق عامه بود یکیش مخالف عامه، به صرف این که یکیش مخالف عامه است و دیگری موافق عامه گفتن پس اون خبر موافق عامه تقییتاً صادر شده. نه، از واضحات مذهب شیعه بود لااقل برای امثال زراره که مذهب عامه در این رابطه باطل است. اگر مردی بمیرد و یک دختر از او بماند، کل ارث برای اون دختر است طبق مذهب مسلم شیعه. زراره اینو میدونست. خب یک خبری عبدالله ابن مهرز سراغ او گفت، برای زراره واضح شد که این تقییتا صادر شده. خود عبدالله ابن مهرز هم که اعتماد نکرد، باز اومد پیش امام، از خود امام سوال کرد که آقا شما از من تقیه کردی؟ چجوری ما به این روایت استشهاد کنیم که دو خبر متعارض رو وقتی اصحاب میشیدن قبل از رجوع به مرجعات اول میرفتن سراغ مرجع جهتی و خبر موافق عمر رو تر میکردن هم به تقیه میکردن؟ از کجا؟ چی میفرمایید؟ بله؟ ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك ان تزمن. از کجا این روایت ما بفهمیم که اصحاب یک اصل اولی داشتن، عند تعارض الخبر الموافق مع العامه، مع الخبر المخالف للعامه، اولین مرجع که جمع عرفی است این است که ما خبر موافق عامه را حمله بر تقیه کنیم. از این روایت از کجا استفاده کنی؟ خب از این بحث بگذاریم. بحث دیگر راجع به تعدی از مرجحات منصوصه است. مرحوم شیخ فرموده که ادعای اجماع شده بر تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. خب مثلا یک خبری منقول به لفظه، خبر دیگر منقول به معناست. یک خبری وساطتش کمه، دو واسطه میخوره. یه خبری 8 واسطه میخوره. علت وساطت از مرجعات غیر منصوص است. علامه هلی فرموده که صحابه یعنی اصحاب اجماع کردن بر ترجیح بعض اخبار بر بعض دیگر عند التعارض. فاضل نراقی هم در منهاج الاحکام میگه اجماع علما بر این است که باید اخذ به خبر ارجح بکنیم. شیخ طوسی هم در استبصار و عده و محقق هلی هم در معارج الاصول و علامه هلی در مباد الوصول همینجور مش کردن. مرحوم شیخ فرموده در رسائل که بله حق همینه، هر مرجحی ولو غیر منصوص منشأ تقدم یک خبر بر خبر دیگر میشه و این نظر جمهور مجتهدینه. بعد سه وجه ذکر میکنه مرحوم شیخ. وجه اول اینه که میگه در مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره استقیت و اوسقیت مرجح ذکر شد. چه خصوصیتی داره استقیت و اوسقیت؟ غیر از این که موجب میشه که احتمال صدق این خبر اصدق بیشتره و الا ما به صرف اصدق بودن یک راوی مطمئن میشیم به کذب اون خبر غیر اصدق؟ نه، احتمال صدق او بیشتر میشه. شاهد بر این که از این تعبیر استفاده میشه هر مزیتی که موجبه این بشه که احتمال صدق یک خبر بیشتر بشه او منشأ ترجیحه، اینه که راوی وقتی میخواست منتقل بشه به مطلب دیگر گفت که آقا این دو راوی خبر این متعارضه این در جمیع سمات مساوی هست، یعنی هیچ مزیتی در یکی از اینا نیست که موجب اقربیت به واقع بشه. این وجه اول فرمایش مرحوم شیخ. واقعا این وجه ضعیفه. چرا؟ برای این که از حالا غیر از این که مرفوعه زراره سندن ضعیفه و مقبوله هم ترجیح به صفات قاضی داره میده، اصلا آقا از کجا ما بفهمیم ملاک ترجیح به اصدقیت یا اوسقیت وجود ادنا مزیتی است که احتمال صدق خبر را بیشتر بکند؟ نخه، شاید باید اون مزیت در حد اصدقیت باشه، در حد اوسقیت باشه، نه هر مزیتی. ما چی میدونیم اصدقیت چه مرتبه ای از اقربیت الواقع میاره که ما بخواییم تعدی کنیم به بقیه صفات؟ غیر از اصدقیت چیست؟ اجملیت یا اقبقیت؟ دیگه اونی که هستن اصدقیت و اصدقیت و اورعیت، اورعیت در مقام نقل، از بطیت هم داخل در اوسقیت دیگه. چی میگه تعدد وسائط، کثرت وسائط یا قلت وسائط همون درجه مزیتی رو میاره که استقیت میاره؟ از اول کلام این که راوی هم گفت کلاهما عدلان لا یفضل احدهما علی الاخر، این معناش این نیست که اون فهمید که هر صفت منشه امتیاز در یک راوی منشه ترجیح خبر او میشه. نه، اون خواست بگه اینایی که شما فرمودید که الحکم ما حکم بی افقهما اعدلهما اورعهما اصدقهما، فرقی بین این دو راوی نیست در این صفاتی که شما مطرح فرمودید. بله، گفتی که لایفصل عدوم علی الاخر در همین صفاتی که شما فرمودی. اگر یکی بگی که اگر دو مجتهد مساوی بودن یکیش اوره در افتا بود، به قول او عقص کنید، شما بگید که هر دو مثل همن، برتری بر دیگری ندارن، یعنی سنشون هم مثل همه، نمیدونم همه صفاتشون مثل همه. نه، در اینی که شما فرمودید اینا مثل همه. پس این وجه اول تمام نیست. اما وجه دوم، ایشون فرموده که روایت داریم دع ما یریبک الا ما لا یریبک، دع ما یریبک الا ما لا یریبک یعنی چه؟ دو تا خبر متعارضند. اگر معنای ما لا یریبک اینه که یقین داری به صدق او، خب خبر معارضش میشه یقین به کذب او داشته باشیم. اگر یک خبر میگه زید مات و ما ریب نداریم، وثوق داریم به صدق او، و اون خبری که میگه زید لم یمت، وثوق به کذبش پیدا میکنیم، نه اینکه بشه ما یریبک. این معلوم میشه که ما لا یریبک نسبیه یا در همین مقبوله ان المجمع علی لا ریب فیه. اگه بنابراین لا ریب فیه به قول مطلق باشه، پس اون خبر شاذ نادر ریب نداریم در کذبش. پس چرا امام فرمود که الامور ثلاثه بین رشد و فیتبع بین غی و فیجتنب شبهات بین ذلک یا امر مشکل یرد علمه الی الله، و اینو تطبیق کرد بر اون خبر شاذ نادر. اگر بناس لا ریب فیه در خبر مشهور نفی ریب به قول مطلق بکنه، یعنی وثوق داریم به صدق، خب یعنی وثوق پیدا میکنیم به کذب خبر معارضش، نه اینکه اون بشه امر مشکل، نه اینکه اون بشه شبهات. این قرینه میشه مرحوم شیخ، ببینید چجور فرموده، فرموده این قرینه میشه که مراد از لا ریب فیه، لا ریب فیه اضافیه، یعنی درصد احتمال صدق این خبر مشهور بیشتره. خب اینو تعلیل ذکر برای ترجیح او، و هر خبر واجد مزیتی که مزیت طریقیه دارد، نه مزیت نفسیه که راوی او نماز شب میخواند، نه مزیت های طریقیه که اعدل در مقام نقل حدیث هست، اصدق در مقام نقل حدیث است، اورع در مقام نقل حدیث است. خب این منشأ میشه که اون لا ریب فیه اضافه بشه، یعنی درصد احتمال صدقش بیشتر میشه. خب اینم جوابش اینه که اولا آقا جناب شیخ، شما که فرمودی لا ریب فیه، لا ریب فیه صدوره، چیش داره این خبر مشهور لا ریب فیه صدوره، نه لا ریب فیه مضمونه، لا ریب فی صدوره، اون خبر شاذ نادر مشکوک و صدوره. و اگر میگید که طبق بیانی که ما گفتیم که ظاهره المجمع علی لا ریب فی، لا ریب فی به قول مطلقه، یعنی مضمون این خبر مطابق با واقع است طبق وثوق نوعی، خب میگیم اون خبر شاذ نادر وثوق نوعی به خطاش هست. چی میگه امام خواهد شبهات رو بر او تطبیق کنه؟ چی میگه امام خواهد امر مشکل رو بر او تطبیق کنه؟ ولذا این وجه دوم هم درست نیست. وجه سوم رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم. الحمدلله رب العالمین.